بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 14، معاونت الظالمین یا معونت الظالمین، هر دوش درسته. فی ظلمهم بل فی کل محرمین، حرامان بلا اشکال، بل ورد عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال من مشى الى ظالمه لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام. و عنه صلی الله علیه و آله اذا کان یوم القیامه ینادی مناد این الظلمه و اعوان الظلمه حتی من برع لهم قلما و لاقع لهم دواتا قال فیجتمعون فی تابوت من حدید ثم یرما بها فی جهنم. تا ذیل مسئله عرض می شود این مسئله 14، معاونت ظالمین است در ظلمشون. بعد ترقی می کند بل فی کل حرامین، که یک نکته است بعد عرض می کنیم. اینجا یک نکته رو من تذکر بدم و اون این است که در مکاسب محرمه مرحوم شیخ که خب همه خوندیم و دیدیم، قبل از آنی که، یعنی بعد از مسئله قناع، مسئله غیبت رو مطرح کرده شیخ مفصل در رابطه با ادله حرمت غیبت و مستثنیات غیبت و مسائل مختلفی که در رابطه با غیبت، مثل اینکه کفاره استغفار از غیبت چیه، خب خیلی مفصل بحث کرده. این مسئله در این مکاسب محرمه تحریر الوسیله اصلا عنوان نشده، برای خاطر اینکه در مکاسب محرمه به تناسب این عنوان اون محرماتی رو مطرح کردن که یک عنوان تکسبی به اونها بشود تحقق پیدا بکنه، حالا بیعی، اجارهی، امثال ذالک. اما غیبت از مسائل نیست که در رابطه با تکسب مطرح باشه، قیمت یکی از محرمات شدیده مستقله است، ارتباطی هم با مسئله تکسب، نه بیع، نه اجاره و نه امثال ذلک نداره. لذا مسئله قیمت در تحریر الوسیله مطرح نیست. کما این که یکی از مسائلی که باز مرحوم شیخ عنوان کردند در مکاسب محرمه، ولی در این تحریر الوسیله هیچ تعرضی نسبت به او واقع نشده، مسئله کذبه. کذب رو خب شیخ مفصل بحث می کند، موارد استثنای از حرمت کذب رو هم مفصل بیان می کند. این مسئله در اینجا اصلا مطرح نیست، برای خاطر اینکه کذب داخل در مکاسب محرمه نیست، داخل در افعال محرمه هست، بلکه از گناهان کبیره بسیار بزرگی هم هست. اما معمول نیست که کسی کذب رو وسیله تکسب قرار بده، به خلاف مسائل دیگری که ما خوندیم، مثل مسئله غنایی که ازش فارغ شدیم. خب مسئله غنا درسته که یک مسئله است که فی نفس هم حرامه، ولی غنا معمولا یک وسیله است برای تکسب. لذا در روایت، مخصوصا همین روایت دیروز که میخوندیم، میگفت لا بأس به اجر المغنیت التي تزف العرائس. معلوم میشه که این غنا جنبه معاملی این سبکی داره که در مقابلش اجرت گرفته میشه، لذا داخل در مکاسب محرمه هست. و در تحریر الوسیله هم همونطوری که ملاحظه کردید عنوان شده بود و بحثش تمام شد. حالا بحثی که میخواییم شروع بکنیم مسئله کمک به ظالمه. عنوان کلیش اینه، کسی عنوان معاونت نسبت به ظالم داشته باشد. در این مسئله همینطوری که ایشون هم تقریبا در دو مقام بحث کردن، ما در دو مقام بحث میکنیم و این دو مقام رو با هم مخلوط نکنید، ربطی هم به هم نداره، از نظر حکمی هم چه بسا اختلاف داشته باشن. اون مقام اولی که فعلا بحث می کنیم کمک به ظالم در رابطه با ظلمش. ظالم در رابطه با ظلم اگر کسی اعانتی نسبت به او داشته باشه. حالا بعدیشون ترقی میکنه، بلفی کل حرامن، که راجع به این ترقی ایشون یه دقتی در کاره که بعدن انشاءالله من عرض میکنم. حالا به کل حرامن حالا کاری نداشته باشیم، فعلا بس در کمک به ظالم در رابطه با اون حیثیت ظلمش کمک بکنیم به او که ظلمش از نظر کیفی یا کمی فراتر بره یا لااقل موفق بشه به اون ظلمی که میخواد انجام بده، برای انجام اون ظلم او رو به مقصدش که عبارت از ظلمه برسانیم، در حالی که کمک کننده خودش هم توجه به این جهت داشته باشه که هاذا شخص ظالمون و در رابطه با همین ظلمم بخواهد به او کمک بکنه و یک ارمی شود راهی رو برای او باز بکنه. اینجا از نظر حرمت این معنا می فرماین بلا اشکال این حرامه، و به تعبیر مرحوم شیخ انصاری ادله اربعه دلالت بر حرمت این معنا میکنه. خوب دقت بفرمایید، در رابطه با کتاب بهترین دلیل برای تحریم معاونت ظالم در رابطه با ظلمش همون آیه شریفه ای بود که ما سابقا خوندیم و خیلی هم مفصل در رابطه با او بحث کردیم. آیه شریفه تعاونو علل بر و تقوا ولا تعاونو علل اسم والعدوان. ما در رابطه با این آیه چه از نظر ماده لا تعاونو تعاون و چه از نظر هیئت که آیا این نهیش نهی تحریمیه یا نهی تنزیهیه، مفصل بحث کردیم که من خیلی مختصر اشاره می کنم. به یاد شما بیاد این بحث هایی که در رابطه با این آیه داشتیم. این آیه داره ولا تعاونو تعاون از باب تفاعله. خب اونی که در بادی نظر به ذهن میاد این است که باید مسئله بین اثنینی باشه، مثل اینکه زید و عمر اگر تضارب داشته باشن، هم زید داره عمر رو میزنه هم عمر داره زید رو میزنه، بدون اینکه یکیشون استقلال در زدن داشته باشه، نه اشتراک دارن، ضرب یه عنوانی است که هم از زید صادر شده هم از عمر صادر شده، اینجا میگن تضارب زیدون و عمرون، زید و عمر بینشون تضارب تحقق پیدا کرد، یعنی یک ضرب طرفینی، بدون اینکه احد ما هم استقلالی و دیگری تبعیت داشته باشه، هر دو در اسناد ضرب بشون یک استقلال تام و تمامی دارند. خب در بادی نظر در رابطه با باب تفاعل این معنا به ذهن میاد، کما اینکه در رابطه با باب مفاعلم همین معنا به ذهن میاد که باید طرفینی باشه. لکن وقتی که به تفسیر این آیه شریف از یک نظر نگاه میکنیم و به استعمالات عرفیه از یک نظر دیگر ملاحظه میشود و مراجعه میشه، میبینیم که مسئله اینطور نیست. کثیرا ما از همین باب تفاعل ما استعمالاتی داریم بدون اینکه این مسئله طرفینی مثل اون باب تضاربی که عرض کردم تحقق داشته باشد. استعمالات الی ما شاء الله در باب مفاعله در کتاب المضاربه اگر بودن بعضی از آقایون و نظرشون باشه، عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی، محقق کمپانی در حاشیه بر کفایه در ذیل حدیث لا ضرر و لا ضرار که ضرارم یک مصدری است از باب مفاعله به حسب ظاهر، در ذیل این در حاشیه کفایه موارد زیادی رو ایشون نقل میکنه که باب مفاعله استعمال شده بدون اینکه عنوان طرفین در کار باشه به نسبت به اون ماده‌ای که این باب درش به کار رفته. و خود کتاب المضاربه از همین مسائل مضاربه، این بهش مضاربه میگوین برای اینکه یک کسی سرمایه داره، پول داره، لکن قدرت بر کار کردن نداره، این پولشو در اختیار یک عاملی قرار میده. عاملم معمولا کما اینکه در سابق خیلی معمول بوده برای تجارت ها ضرب فل ارض داشتن، یعنی مسافرت میکردن، یعنی از قم به تهران میرفتن، به شهرهای مختلف سفر میکردن برای خاطر تجارت. پس با اینکه ضرب فل ارض کار عامله و این عاملی که پول در اختیارش قرار داده شده مسافرت ازش تحقق پیدا می کند، معذالک اسم کتاب از نظر فقهی مضاربه گفته شده، عنوان مفاعله در کار آمده. پس اینطور نیست که هر کجا ما به این صیغه برخورد کردیم یا به باب تفاعل برخورد کردیم باید بگیم که نه این بین اثنینی است و هر یک از دو طرف باید استقلال تام در تحقق این اسناد داشته باشند، عنوان اصالت و فرعیت و استقلال و تبعیت هم نباید در کار باشه. این باشه خواب باشه، ولی شما میگید مضاربه، مضاربه باید در این عنوان هر دو شرکت داشته باشن، در این عنوان شخص صاحب سرمایه تو خونش خوابیده، اصلا یک بارم مسافرت انجام نمیده، معذالک این قراردادشون رو شما به عنوان مضاربه چیز میکنی. علاوه گوش بدید، اینا رو ما همه رو گفتیم، ما اینا رو دقتاشو کردیم، مصداق خواستم یاد شما بیارم. علاوه در تفسیر آیه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان هم از نظر لغت و هم از نظر کتاب‌های تفسیری همشون لا تعاونوا رو، تعاون رو به معنای اعانت معنا کردن، نیامدن اینطوری که بعض الاعلام میگوید اعانت از باب افعال، تعاون از باب تفاعل، این دوتا ربطی به هم نداره. همین جوری انسان بخواد حرف بزنه بله، اما اگر روی ملاک انسان بخواد حرف بزنه به تفسیر مراجعه بکنه، این مجمع البحرینه، این مرحوم مقدس اردبیلی در اون تفسیر آیات الاحکامش به نام زبدت البیان که سابقا ما این عبارتشون رو در تفسیر همین آیه نقل کردیم و الان هم خواستم به یاد شما بیاندازم، ایشون میگوید که مقصود تعاون، اقصود از تعاون اعانت. مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب آیات الاحکامش این معنا رو ذکر میکنه. علاوه عرض کردم استعمالات عرفی ما خود شهادت به این معنا میده. به قدری ما کلمه باب تفاعل رو در استعمالاتمون داریم بدون اینکه عنوان طرفینی در کار باشه، مثل اینکه شما یه جایی میخواهید مثلا یک منزلی وارد بشید، تو منزل میخواهید نماز بخوانید، از صاحب خانه میپرسید قبله کدامه، صاحب خانه اشاره میکنه مثلا قبله این طرفه، شما یه سوال دیگری ازش میکنید، میگید حالا درسته که قبله این طرفه ولی تیامن داره یا تیاسر داره. این کلمه تیامن و تیاسر رو شما به چه صورت استعمال میکنی؟ کلمه تیامن و کلمه تیاسر، مگه اینجا چیه که شما طرفینه که عنوان تیامن و عنوان تیاسر به کار میبرید؟ یا در تعبیرات مختلف شما میگید که علوم و صنایع خیلی تکامل پیدا کرده. خب این تکامل از باب تفاعل، در این تعبیر خودتون عنوان بین اثنینی در نظر دارید که میگید علوم و صنایع خیلی تکامل پیدا کرده. یا مثلا به بعضی از شرکت هایی که برخورد میکنید میبینید در تابلوهاش نوشته شرکت تضامنی فلان. این تضامن یعنی چه؟ تضامن از باب تفاعله. خب تضامن یعنی چه؟ خب این شرکت ضمانت میکنه، نه اینکه دو طرف ضمانت میکنه. پس چرا کلمه تضامن رو شما به کار میبرید؟ توجه به این استعمالات کثیره انسان رو راهنمایی به این معنا میکنه که باب تفاعل کثیر ما در استعمالات گوناگون در موارد مختلفه، در موارد متعدده استعمال میشه بدون اینکه عنوان طرفینی و اون مثل تضاربی که عرض کردم درش رعایت شده باشه. نسبت به خود اعانت هم البته تقریبا 6 قول یا 6 احتمال ما ذکر کردیم و مفصلم در این رابطه بحث کردیم که آیا در حقیقت اعانت چی شرطه و چی شرط نیست؟ آیا اون معان و علیه حتما باید در خارج تحقق پیدا بکنه یا نه؟ آیا معین لازمه که قصد تحقق معان و علیه رو داشته باشد یا نه؟ همین که علم داشته باشد به اینکه معان و علیه در خارج تحقق پیدا میکنه ولو اینکه قصد تحققش رو هم نداشته باشد، این کفایت میکنه. و همینطور احتمالات چهارگانه دیگری که در این رابطه مفصلا ما بحث کردیم. این اجمالی از ماده ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اما راجع به هیئتش که نهیه، عرض کردیم که بعضی از محققین محشین کفایه مثل مرحوم ایروانی خدا رحمتشون کنه، ایشون فرموده بودن که این نهیش نهی تنزیهیه، نه اینکه نهی تحریمی باشه، و دلیلشون هم بر این مسئله قرینه مقابله بود. میگفت این لا تعاونو در مقابل تعاونو علی البر و تقواس، و تعاونو علی البر و تقوا وجوب نداره، یک حکم مستحبیه. اون وقت این نهیی که در مقابل این حکم مستحبی واقع شده، این مقابله قرینیت داره بر این که این نهی ظهور در حرمت نداره، مقصود از او کراهته. اگر کراهت داشته باشد، تعاون بر اسم و عدوان یک شیء مکروهی میشه، نه اینکه اتصاف به حرمت پیدا میکند. اونجا ما جواب دادیم از این حرف و گفتیم اگر قرینه مقابله در جاهای دیگر هم قرینیت داشته باشه، که خب در موارد متعددی قرینیت داره، ولی اینجا به مناسبت موضوعش نمیتونیم قرینه مقابله رو در کار بیاریم، برای اینکه موضوعش تعاون بر اسم و عدوانه، و ما همین طوری که بعدن هم میگیم اصلا اعانت بر اسم و عدوان مخصوصا در باب ظلم خود عقلم حکم میکند به اینکه این معنا قبیح و عرض میشود زشته. این دلیل بر این است که نهی در اینجا رو ما نمیتونیم نهی تنزیهی فرض بکنیم و حمله بر کراهت بکنیم، که البته با تفصیلات بیشتری که در این رابطه ما سابقا عرض کردیم. خلاصه بله بله، نه نه اون طرف قد دلیل داریم بر عدم وجود، دلیل داریم بر عدم وجود، اما اینجا دلیل بر عدم تحریم نداریم که. اونا هم دلیل داریم، ولی روی خود ماده اگر بخوایم حکم بکنیم باید حکم وجوب بکنیم، ولی میدونیم که واجب نیست. همیست عرض میشود که بهترین آیه چی؟ ربطی به اینجا نداره، این آیه رو ما معنا میکنه، این آیه رو داره معنا میکنه. عرض میشود که پس این فرمایشی که بعض الاعلام میفرماید که آیه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان به اینجا ارتباطی نداره، نه، بهترین دلیل از کتاب الله برای این مسئلهی که ما درش وارد هستیم، اعانت ظالم در اون جهت ظلمش و در رسیدن به اون مقصد ظلمیش، بهترین دلیل از کتاب الله همین آیه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوانه. البته بعضی از آیات دیگر هم ذکر شده، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، رکون به ظالمین پیدا نکنید که اگر رکونه به ظالم پیدا بکنید آتش شما رو فرا میگیره. خب این البته رکونه لظالم، یک احتمال دربارش اینه که گفتن یعنی میل به ظالم پیدا نکنید ولو در اون حیثیت ظلمیش، اون وقت به طریق اولا ما نحن فی رو استفاده بکنیم، بگیم اگر میل به ظالم و گرایش به ظالم در اون جهت ظلمیش این موجبه و این بشه که این آیه شریف نهی بفرماید، لابد اونجایی که یک کاری بخواییم انجام بدیم و یک اعانت عملی نسبت به ظالم در اون طریق ظلمش و در جهت ظلمیش انجام بدیم، این دیگه به طریق اولا از این آیه شریف استفاده میشه. لکن خب این یک احتمالیست در آیه شریفه، ولا ظاهر آیه شریفه ولا ترکنو الالذین ظلمو معناش این است که ظالمین رو پشتوانه خودتون قرار ندید. حالا پشتوانه خودتون قرار ندید لابد معناش این است که در ظلمی که شما میخواید انجام بدید، برای اینکه اگر انسان کار مباحی رو بخواد انجام بده این نیاز نداره به اینکه یک ظالمی پشتوانه او قرار بگیره، اما خدای نکرده اگر انسان خودش بخواد یک ظلمی انجام بده اینجا شاید نیاز به پشتوانه احساس میکنه. خب پشتوانه برای انجام ظلم قاعدتا روی تناسب حکم و موضوع یک ظالمی خواهد بود. میخواد بگه ظالم رو پشتوانه برای ظلم خودتون انجام ندید، نه به این معنا که ظلم شما جایزه، اون حرمت ظلم شما در جای خودش محفوظ، اما اینکه یک ظالمی رو هم پشتوانه برای انجام این ظلم بخواهید قرار بدید این کنهو محرم آخر و استحقاق یک عقوبت دیگر پیدا میکنه. اگر آیه شریف مقصود این باشه این دیگه ربطی به ما نحن فیه نداره، بلکه این مربوط به اون کسی است که خودش میخواد ظلم انجام بده و برای انجام ظلم پشتوانه خودش رو یک ظالم دیگری قرار بدهد. اما این عنوانی که محل بحث ماست یک عنوان دیگری است، لذا به نظر من بهترین دلیل از کتاب خدا همون ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. از روایاتم که دیگه الی ما شاء الله روایات در این باب هست، دو روایت رو در متن ایشون ذکر میکنه، مرحوم شیخ هم این دو روایت رو داره. در وسائل این دو روایت در باب 42 از ابواب ما یکتسب به، روایت 15 و 16 از مجموعه ورام ابن ابی فراس نقل میکنه. کتاب ورام همونیست که در اصطلاح ما به نام مجموعه ورامه، در اون دو کتاب این دو روایت نقل شده. از خود رسول خدا انه قال من مشا الى ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم، هم علم داره به اینکه این ظالمه و هم اعانتش در طریق ظلم این ظالمه، نه اینکه اعانت به ظالم در امور دیگر باشه. فقط خرج عن الاسلام به حسب این روایت و عنه صلی الله علیه و آله اذا کان یوم القیامه، وقتی که روز قیامت میشه، ینادی منادن این الظلمه و اعوان الظلمه، ظلمه و اعوان ظلمه کجان؟ حتی در اعوان ظلمه من برع لهم قلمه، کسی که یک قلمی رو برای این ظالم در رابطه با ظلمش تراشیده باشه. ولاق لهم دواتن، دواتی رو لیغ کرده باشه و مهیای برای نوشتن این ظالم در راه ظلم کرده باشه. قال رسول خدا بر طبق این روایت فرمود فیجتمعونه فی تا یا یجتمعون فی تابوت من حدید، یک تابوتی رو از آهن همه اینها رو درش جمع میکنن. ثم یرما بهم فی جهنم، اون تابوت رو با این افرادی که درش قرار داده شده در آتش جهنم میاندازن. و روایات دیگری هم که در این باب هست و در همون باب 42 از ابواب ما یکتسب و به این روایات نقل شده. از راه اجماع هم در این مسئله ای که آیه و روایت و عقل و امثال ذالک حکم میکنه، اون اجماع اصطلاحیه که اصالت داشته باشه، این اجماع عرض می شود که تحصیلش خیلی به نظر بعید میاد. نه اینکه کسی مخالفت کرده، همه موافقن، ولی از طریق چنین اجماعی رأی معصوم بخواهد کشف بشود، این معلوم نیست. غیر عرض می شود مشکل این مسئله. خب برای اینکه وقتی مستند مجمع این رو انسان یا میداند یا احتمال میده، باید سراغ اون مستند بره دیگه. حساب مجمعین حساب اصلی نیست، یه حساب تبعیه، یعنی تابع این است که اون مستندها آیا درسته یا نه. و چون در اینجا کتاب الله حکم میکنه، روایات حکم میکند و علاوه عقل حکم میکنه، یکی از چیزهایی که در اینجا هست بالخصوص در مسئله معاونت ظالم در رابطه با ظلمش حکم عقله، برای اینکه عقل مستقل به این است که از ظلم و قبیحون، همین عقلی که میگوید از ظلم و قبیحون، اگر ازش بپرسیم که اعانت ظالم در رابطه با حیثیت ظلمش حکمش چی از نظر شمای عقل، اونجا هم حکم به قبح می کند. در حقیقت در قبح فرقی قائل نیست بین خود ظالم و بین اون کسی که ظالم رو در حیثیت ظلمش اعانت می کنه. منتها این ترقی که ایشون در کلامشون می‌فرمایند فی ظلمهم بل فی کل حرامن، این فی کل حرامن دیگه معلوم نیست حکم عقل باشه. عقد فقط در رابطه با ظلم حکمه به قبح میکنه، اما در رابطه با محرمات دیگر کسی مثل اینکه ظالم رو اعانت بکند بر شرب خمر، این دیگه مراجعه به عقل بکنید، عقل حکم نمی کند به اینکه اعانت ظالم برای شرب خمرم یکون و قبیحا، برای اینکه اصل شرب خمر از نظر خود عقل محکوم به قبح نیست. این شرع مقدسه که شرب خمر را محکوم به حرمت قرار داده. لذا این تعبیری که ایشون می‌فرماید بل فی کل حرامن، اینطور نیست که همه ادله اربعه درش پیاده بشه. ادله اربعه فقط در رابطه با ظلم پیاده می شود، اما در رابطه با غیر ظلم باید از همون آیه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اون دیگه فرق نمی کند که اسم عدوان اسم عدوانی باشه که از نظر عقل محکوم به قبح، یا اسم عدوانی باشه که از نظر عقل محکوم به قبح نیست. لذا یک دقتی در این بلفی کل حرامن بفرمایید روی این نکته‌ای که عرض کردیم. این حالا راجع به یک مقام در این مسئله بود، تا مقام بعدی انشاءالله.